أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان به رسم دوشنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دفاع از قرآن رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدء كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که امشب برنامه مفیدی تقدیم نگاه گرم بینندگان عزیز بکنیم.
انشاءالله سلامت باشید. بسیار خوب. خب بینندگان عزیزی که همراه ما بودن حتما شاهد سیر و روندی که برنامه طی کرد بودند و مشاهده کردند که ما از ابتدا اون امهات بحث‌های افرادی که خودشون رو قرآنی مینامند، قرآنیون مینامند، اینها رو در محضر استاد بودیم و استفاده کردیم. اگر بشه مبانی برای اونها متصور شد، هر آنچه داشتن و نداشتن رو بیان کردن حضرت استاد و آخرش رسیدن به اون نکته‌ای که بسیاری از افراد منتظرش بودند، بحث مناظره‌ای که در طرف مقابل اون افراد ادعا می‌کردند که بالاخره چه غوغایی صورت گرفته و چه بالاخره اتفاقاتی افتاده، تا حدی که این عدم نشرش به این خاطر بوده که ترسیدن بالاخره افرادی که در شبکه ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف هستند و بالاخره در افرادی هستند که مقابل آقای طباطبایی قرار گرفتن، اینها ترسیدن بخوان این رو منتشر بکنند. اما الان که منتشر شده، خب دارین میبینین حتما چه بازخوردهایی داره و الحمدلله رب العالمین چه مطالبی که باز نشر میشه و شما بینندگان عزیز هم اگر پیگیر بودید در جریان ماجرا قرار گرفتید. اگر هم بالاخره حالا به دلایلی پیگیر این جریان نبودید، خب همین الان استفاده بکنیم قبل از اینکه به طور رسمی اون حالا سوالات اصلی و شبهاتی که تا به تازگی مطرح کردن رو بیان بکنیم. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که در مناظره اتفاق افتاد بفرمایید که ان شاء الله بعد از اون وارد سوالات دیگه بشیم.
بله خدمتتون عرض کنم، همونطور که حضرت عالی فرمودید، اینا خب قبل از مناظره خیلی قبل از پخش مناظره خیلی کوری می‌خوندند و سر و صدا پا کردن. خود طباطبایی کلیپ حدود 20 دقیقه‌ای ضبط کرد، اونو فرستاد برای شبکه‌های وهابی و شبکه‌های وهابی هم حدود 3 ویژه برنامه رفتن سر همین قضیه که اینا مناظره رو پخش نمی‌کنن چون در مناظره شکست خوردن، آبروشون رفته، مفتضح شدن، چی شدن. و خود طباطبایی هم اونجا یکی از دلایلی که فکر میکرد ما مناظره پخش نمی‌کنیم این بود که گفته بود من یک روایت خوندم اینا جوابشو نداشتند و از این مسئله، در حالی که حضرت آیت الله قزوینی همونجا جواب داده بود، جوابی که هیچ جوابی از سوی آقای طباطبایی ما نشنیده بودیم. قبل از پخش مناظره خب خیلی شادمان بودند و کلی میخوندند و هر بحثی با اینا مطرح میکردیم میگفت ای آقا مناظره رو پخش کن. اوائلم که مناظره پخش کردیم چون اول بحث بود اینا خیلی باز خوشحال بودند، شاد بودند، ولی یواش یواش دیدن که نه، طباطبایی حرفی برای گفتن نداشته توی این مناظره و هر روز سرخورده تر میشدند و الان به شدت شاگردان آقای طباطبایی سرخورده هستند و دیگه حرفی از مناظره نمیزنند. یعنی هر ما میریم تو گروه های مختلف جای مختلف با اینا سر مناظره صحبت میکنیم، حرف میزنیم، خب بابا یه تحلیلی از مناظره داشته باشید، مثلا استادتون چه شاهکاری اینجا انجام داد توی مناظره، چه حرفی زد که شما رو اینقدر به وجد آورد. هیچ حرفی ندارن الحمدلله و شکر خدا که خدمتتون عرض کنم این مناظره پخش شد و زبان اینها دیگه کوتاه شد و دیگه حرفی تو این موضوع نخواهند زد و نمیزنن انشاءالله. حالا ما بارها دعوت کردیم، بازم همونطور که در مناظره هم حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، ما همیشه آماده گفتگوی علمی با ایشون هستیم. خود شاگردانش این شبکه آماده است، تلفنام که به قول معروف زیرنویس میشه، حتما تماس بگیرن خودشون، شاگردانشون، هر کسی در هر موضوعی از موضوعات اختلافی بین ما و سلفی‌ها صحبتی داره در خدمتشون هستیم، انشالله پخش خواهیم کرد و جواب خواهیم داد.
انشاءالله سلامت باشید. قطعا همینطور هست. بالاخره وقتی که این آقا میاد و یک تریبون نماز جمعه ای داره، یک بالاخره کلاس درسی داره، یک کتاب تفسیری داره، بلکه چندین جلد کتاب تفسیر داره، وقتی چیزی یک طرفه باشه، خودش بنا باشه چیزی رو ایراد بکنه، نه کسی بخواد اشکال بکنه بهش، نه بالاخره مواجه بشه با مبانی دیگه، طبیعیه که هر لحظه احساس بکنه و اطرافیانش هم احساس بکنن که صحبتی که میکنه جز ثواب نیست و هر آنچه که بر زبان میاره اون حرف حقیقت و بالاخره درستی هست که داره مطرح میشه، اما وقتی که در میدان مناظره قرار میگیره طبیعتاً دچار این چالش ها میشه. اطرافیان هم محک میزنند این توانایی ها رو. نمیدونم حالا خودش هم واکنشی داشته، بالاخره این مناظره‌ای که پخش شده همونجور که اشاره فرمودین بازخوردهای منفی از جانب اطرافیان خود ایشون هم ملاحظه میشه، ایشون اومده دفاعی بکنه، کاری بالاخره انجام داده بعد از این؟
نه، کلیپی از خودش در موضوع مناظره که ما ندیدیم، یعنی بعد از اون خب هر جلسه ایشون هر هفته، همین الان هم در تهران نماز جمعه داره، جلساتش، جلسه تفسیرش برقراره، ولی درباره مناظره خودش هیچ حرفی نزده، سکوت مطلق. قبلش اون همه کری خوانده بود ولی الان دیگه هیچ حرفی از خودش هم شکر خدا نمیشن. اما یک کلیپی باز ایشون در کانال‌های خودش گذاشته و جواب سعی کرده، یعنی یه جوری به من، به برنامه ما، به این ایرادهایی که ما ازش گرفتیم، به این مطالبی که ازش مطرح کردیم، به این دروغهایی که ازش فخش کردیم سعی کرده جواب بده. ما همونطور که قول داریم ایشون هر زمانی هر مطلبی درباره مطالبی که ما در این برنامه پخش میکنیم و گفتگو میکنیم داشته باشن بگن، ما پخش میکنیم. الان هم این کلیپش آماده است.
بسیار
که اگر کلیپ اول شماره یک رو پخش کنیم ببینیم چی گفتن در موضوع.
بسیار عالی. پس این رو هم حواسمون باشه، این افرادی که در مقابل دارن تلاش میکنند، بالاخره خودشون رو جزء مکتب قرآنیین مینامند، اینها وقتی قرار مناظره رو پخش بکنند کات میکنند، صفحه رو میبرن از این ور اون ورش که یک بار کسی متوجه نشه که این برنامه در چه شبکه‌ای داره پخش میشه، یک بار کسی سراغ تحلیل ها نره، یک بار کسی سراغ اصل ماجرا نیاد ببینه این اصلا این اصل خود این برنامه و این مناظره از چه شبکه‌ای پخش شده. اما در طرف مقابل اینه صداقتی که انتظارش رو میره، هر کسی دنبال حق و حقیقت هست این صداقت رو میبینه و بالاخره تصمیم گیری میکنه. هر صحبتی همونجور که استاد فرمودن، هر صحبتی از آقای طباطبایی راجع به برنامه، راجع به مناظره، راجع به مطلبی که مرتبط هست با این شبکه منعکس بشه، ما هم وظیفه خودمون میدونیم که اون رو بیان بکنیم. بالاخره پیدا کردن راه حقیقت و راه ثواب چیزی هست که هر کسی که جویای اون هست دنبالش میگرده، طبیعتاً باید توی همچین شبکه‌ای اون رو پیدا بکنه و ما هم وظیفه خودمون رو میدونیم تا اونها رو منعکس بکنیم. ببینیم این کلیپی که از آقای طباطبایی منتشر شده. بفرمایید.
اتفاقاً یک کسی، یه طلبه‌ای، سال خدا من توفیقت رو زیادتر کنیم، رد من یه چیزایی میگه، بعد من جوابی بهش ندادم، سر همین موضوع گیر داده، گفته که طباطبایی گفته که پیامبر چنین گفتن، در فلان کتاب اینطوری آمده، نیست در فلان کتاب. بعد خب اینجور دیگه صحیح ارز کنم که ابو داوود همین جمله که کسی به پیامبر سید گفته از سید هو الله، آدرسی هم دارم میتونم بهش بگم. بعد یک کسی رو فرستاده بود از کان که چرا به من فلان کس جواب نمیدی، چرا جواب نمیده پیامبر چیز مصطفی طباطبایی به من این ایراده کردم بهش. گفتم متاسفانه برای این که تو مغرضی، اگر منصف بودی فورا خودم تلفن میکردم، آدرس کتابم بهت میدادم، اگه اشتباهی هم کرده باشم عذرخواهی میکنم. میدونی چرا مغرضی؟ برای این که میگی که طباطبایی رهبر داعشه، سریع خودم ازت شنیدم، و دولت چرا متوجه او نمیشه در قضیه کرمان که داعش اون جنایت ها رو کردن؟ خب بنده خدا، من خودم کتاب نوشتم از خوارج تا داعش، جمهوری اسلامی اجازه داده به من، کتاب چاپ شده عرض کنم که در دسترس هم است. من که همیشه با خشونت مخالفت کردم، حتی گفتم جنگ های نبوی جنگ های هجومی نبوده، جنگ های دفاعی بوده. تو این تهمت صریح رو میزنی که منو به خطر بندازی؟ از چی همیشه آدمی بهش من جواب بدم؟ به مغرض که جواب نمیدن، چه بس خودت میدونی حرفش اشتباهه. گفتم برو به آقا بگو. این طرف خیال کرد من نفهمیدم که از طرف او آمده. گفتم برو بهش بگو دست از قرض ورزی بردار، من جواب تو خواهم داد، تقدیم میکنم. به هر حال مقصود این که امان از تعصب، امان از کنار گذاشتن عقل، امان از احساس مسئولیت در پیشگاه خدا نکردن. آقا با من دشمنی؟ خیلی خوب باش. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. دشمنی با قومی هم شما رو به بی‌عدالتی در حق اونها بازار نکنند، عدالت کنید که به تقوا نزدیکترند. این کلام خداست.
بسیار خوب، جالب بود. بالاخره علی حال این هم پاسخ بود، این هم جواب بود. حالا اگر چه مغرضانه باشه چه مغرضانه، به هر نحوی بخواد باشه، ایشون داره در مقام پاسخ برمیاد. اما نکات نکات جالبی بود و اتفاقا همون زمانی که حضرت عالی هم اون حالا بحث رو مطرح کردین، این هم به نظر حقیر، این هم یک تفننی بود از جانب حضرت عالی که بالاخره افرادی که این گونه خودشون رو کنار کشیدن، نمیخوان وارد گود بشن، وقتی که مواجه میشن با یک سری از تناقضاتی که خودشون دارن بیان میکنه، باید حتما این نکات نسبت بهشون بیان بشه تا حداقل این، حالا نمیدونم بگیم تحریک بشن، بگیم این دغدغه مندیشون احساس بشه تا بخون خودشون رو به میدان بکشن. وگرنه قطعا اگر همین صحبت هم از جانب حضرت عالی نبود، باز در همین حد هم بعید میدونستم ایشون بخواد وارد بشه. در خدمتتون هستم.
من خدمتتون عرض کنم کلیپی ما از ایشون پخش کرده بودیم در جلسات گذشته، کیشون یک روایت رو خوند از کتاب رجال کشی، یعنی تأکید کرد، دوبار تأکید کرد در اون کلیپ که روایتی است در کتاب رجال کشی از سید هو الله و گفتن سید به پیامبر جایز نیست و غلو هست و از این مسائل که ما اون کلیپ رو پخش کردیم و ایشون تأکید کرده بود که در رجال کشی هست. ما همونجا تحدی کردیم که بابا این روایت در رجال کشی نیست، اصلا هیچ شیعه‌ای بلا استثناء این روایت رو نقل نکرده که شما تأکید میکنید در کتاب رجال کشیه، کشی هم از بزرگان شیعه است، این روایت در کتاب های شیعه نیست. من میدونستم در کتاب رجال کشی نیست، در هیچ کتابی شیعه از کتاب های شیعه چنین روایتی وجود نداره. اما متاسفانه آقای طباطبایی میخواد نمازگزاران خودش رو، یعنی اقتدا کنندگان به خودش رو گول بزنه و میخواد یه جوری تدلیس بکنه، بگه آقا این حرفی که من میزنم شیعه و سنی نقل کردن. یعنی یه حرفی نیست که خدمتون عرض کنم فقط من گفته باشم. الان ما سر حرفمون هستیم، هنوزم سر حرفمون هستیم، میگیم شما دروغگو هستی آقای طباطبایی، شما تدلیس میکنی. در واقع اون نمازگزاران بدبختی که میاد زیر خطبه شما میشینه، نماز شما رو اقتدا میکنه به نماز شما، داری اونا رو استهمار میکنی با این دروغایی که میگی. یکی دوتا هم نبوده، کاش که بگیم یک روایت اینجوری خوندی، دوتا، دهتا. ما هر هفته یک مطلب از شما نقل میکنیم، همینجور حواله میدی به فلان کتاب، این کتاب اون کتاب، در حالی که اصلا این روایت وجود نداره و این دروغهاش که حالا این همین جلسه هم خدمتتون عرض کنم دروغهاشو پخش خواهیم کرد. بله ایشون این روایت در کتاب سنن ابی داود اومده، اما چه ربطی به من شیعه داره؟ چه ارزش برای من شیعه داره این روایت؟ مگر خدمتتون عرض کنم اونایی که زیر نماز شما میان و بر حال در نماز جماعت به شما اقتدا میکنن، اینا شیعه هستن یا سلفی هستن؟ اگر شیعه هستن که خب خدمتتون عرض کنم بس کتاب شیعه باید بیاری براشون میخونی. اگر نه اونطور که واقعا سلفی هستن، خب بله، زیر نماز شما، در نماز جماعت شما، در خطبه‌های نماز جماعت شما بیشتر سلفی ها. حالا این کلیپ شماره یک رو پخش کنین که ببینیم، کلیپ شماره دو رو پخش کنین که دقیقا ایشون اونجا چه دروغی گفته و ما ثابت بکنیم دروغگو بودن ایشون رو یک بار دیگه.
بسیار عالی، پس بریم با هم ببینیم در ذیل همین بحث که ایشون میخواد از خودش بالاخره دفع بکنه این تهمت دروغگویی به خیال ایشون، بخوایم دقیقا بررسی بکنیم. همراه ما باشید، حتما با دقت هم کلیپ رو مشاهده بکنید و هم بعد از اون همراه ما باشید برای نقد اون کلیپ. کلیپ شماره دو رو با هم میبینیم.
پس پیامبر متوجه بدعت هایی که در دین خودش هم احیانا ممکن رو پیدا بشه شد، مخصوصا چیزی که پیامبر خیلی اصرار داشت غلو و مبالغه بود، ولذا فرمود لا تترونی کما اترت النصارا عیسی ابن مریم فقولو عبدالله و رسولو، درباره من غلو نکنید همونطور که نصارا درباره عیسی ابن مریم کردن، بگید بنده و رسول خدا بود. تا وقتی هم که زنده بود اگر کسی از کنم که یک کلمه ای میگفت که قلوب آمیز بود، فورا پیغمبر، حتی در ابو عمرو کشی در رجالش آورده که کسی به پیغمبر گفت ایها السید، پیغمبر گفت از سید هو الله، سید مطلق خداست. ما سید قومی، مثلا یکی سید قومه، سید نبیینه، سید قریشه، سید فلان، از سید هو الله. این توی رجال کشیست که از علمای معروف رجال شیعه هم هست. این توی رجال کشیست که از علمای معروف رجال شیعه هم هست.
بله، با صراحت تمام این جمله رو باز شنیدیم که این جمله از سید هو الله اون کلمه‌ای هست که در رجال کشی هم ذکر شد.
بله، یک بار اول کلیپ، یک بارم آخر کلیپ این مسئله رو تأکید کرد که این روایت در کتاب رجال کشی اومده، در حالی که دروغ بود. الان فهمیده که این مطلب دروغه، اومده و گفته آه نه، در صحیح سنن ابی داوود آمده. خب صحیح سنن ابی داوود به چه درد من میخوره؟ چرا اونجا دروغ گفتی؟ شما چرا در اونجا دروغ گفتی؟ گفتی در رجال کشی. چرا قصد استهمار اون بدبخت هایی که زیر نماز شما هستند و زیر خطبه نماز شما هستند، به خطبه های شما گوش میدن رو به هر حال میخوای اونا استهمار بکنی، برای چی؟ هدفت از دروغگویی چی هست؟ این نکته اول که ثابت شد، اون زمان هم ثابت کرده بشون دروغگو هست، الان هم باز دوباره ثابت شد، خودش در واقع ثابت کرد که دروغگو هست. در کلیپ، در این کلیپ گفت که آقا در رجال کشیه، در این جوابیه که داد نه در رجال کشی نیست، در کجاست؟ صحیح سنن ابی داوودی که هیچ ارتباطی به من شیعه نداره. این نکته اول. نکته دومشون مدعی شد که من کسی رو فرستادم که خدمتتون عرض کنم از ایشون بپرسن چرا جواب منو نمیدی. چی بگم والله، یعنی والله بالله تالله این یک افتراست، یک تهمته. اصلا برای من چه اهمیتی داره که شما جواب بدید یا ندید؟ مهم این بینندگان شبکه ولی عصر هستن که همه فهمیدن شما یک آدم دروغگو هستی، یک آدم تدلیسگر هستی، همه فهمیدن که خدمتتون عرض کنم شما در این موارد حاضر به پاسخگویی نیستی. من هر جلسه یک دروغ از دروغهای شما رو پخش میکنم، ولی شما اینقدر مرد نیستی که بیای بگی آقا اشتباه کردم، این روایتی که من خوندم وجود خارجی نداره، این روایتی که من خوندم در این کتاب نیست. این همه دروغ ما ازت پخش میکنیم ولی جرئت نمیکنی که خدمتتون عرض کنم بیای ازش جواب. اصلا برای من این مهمه که مردم متوجه شدن طباطبایی کیه، باورهاش چیه، اعتقاداتش چیه. حالا تو جواب دادی، ما جوابت هم میدیم. جواب ندادی هم که ما خیلی برام مهم نیست اصلا، شاید هم بهتر باشه که جواب ندی، ولی اگه جواب بدی هم به هر حال خوشحال میشیم پخش میکنیم. بعدشون گفتن که به این دلیل من جواب یزدانی رو نمیدم، این طلبه رو نمیدم، چون ایشون مغرضه، به من تهمت زده. بله، چون مغرض هست به مغرض که جواب نمیدن. خدمتتون عرض کنم من نه یک جلسه که چندین جلسه از جلسات تفسیر شما رو پخش کردم، از خطبه های نماز جمعه شما رو پخش کردم، کلیپ های شما رو پخش کردم، متن کتاب شما رو نشون دادم که شما میگید شیعه مشرکه، شیعیان مشرکن، نه مشرک، مشرکتر از مشرکان قریش هستن. از کتاب ها نشون دادیم که گفتی شیعه قبر پرسته، شیعه امامزاده پرسته، شیعه امام پرسته، شیعه برای غیر خدا نذر میکنه، برای غیر خدا قربانی میکنه. اینا رو شما ماست که خدمتتون عرض کنم از کلیپ‌های خودت پخش کردیم، از کتاب‌های خودت نشون دادیم. حالا اگر شما امام داعش نیستی پس امام داعش کیه؟ یه سوال واضحه. ما اصلا بیاید اصلا یه چیزی دیگه بگم، بیاید اصلا مقایسه بکنیم بین کلماتی که شما علیه شیعه به کار بردی، تکفیرهایی که شما علیه شیعه داشتی، با تکفیرهایی که مثلا ایمن از ظواهری داده ازش پخش شده، بیایم با حرفایی که ابوبکر بغدادی علیه شیعه مطرح کرده، با بن لادن، با هر کسی از رهبران داعش که میخواید بیاید مقایسه بکنیم، رهبران طالبان، رهبران القاعده، همه این تکفیری ها رو یک طرف، شما یک طرف. اینقدر که شما شیعه رو تکفیر کردی، اینقدر که شما علیه شیعه موضع گرفتی، اینقدر که شما عقاید شیعه رو تمسخر کردی، اهلی در تاریخ نکرد، ابن تیمیه نکرده. ما اینو قبلا بارها گفتیم، شما از ابن تیمیه هم ابن تیمیه تر هستی. شما شیعه رو تکفیر میکنی، شیعه رو مشرک میدونی، بعد میگه آقا من که داعش نیستم. بله شما زورت نمیرسه، قدرتت نمیرسه، تواناییت نمیرسه که اسلحه به دست بگیری. اگر یک زمان زورت برسه اسلحه دستت بیفته، قطعا بدتر از ایمن از ظواهری و ابوبکر بغدادی برخورد میکنی، قطعا بیشتر از او آدم میکشی. ولی فعلا خدمتتون عرض کنم در سایه امنیتی که جمهوری اسلامی برای تو ایجاد کرده علیه شیعه حرف میزنی، به راحتی در هر جلسه علیه شیعه صحبت میکنی، عقاید و بنیان عقاید بنیادی شیعه رو، اون مبانی شیعه رو زیر سوال میبری، هیچ کسی هم به کارت کاری نداره. عجیبه، یعنی واقعا من تعجب میکنم اصلا نماز جمعه ایشون شده پاتوق یک عده سلفی. اصلا چند نفر از کارشناسان شبکه های برانداز وهابی شاگرد مستقیم ایشونه، دست پرورده ایشونه، مثل آقای شکری، مثل همین نواده های برقی که در شبکه های کلمه و فلانی و فلانی هستن، اینا شاگردان مستقیم شما هستن، اینا دست پرورده شما هستن. یعنی اینا در همین جلسات تفسیر و نماز جمعه شما آموزش دیدن که چجوری شیعه رو تکفیر کنه. در واقع چجوری خدمتتون بگم که صریح باشه، خونه شما محل نماز جمعه نیست دیگه، خونه شما شده پادگان عملیات فکری داعش. اینو من صریح دارم میگم، صریح و واضح دارم میگم، تهمتم نمیزنم، کلیپاتم پخش کردیم، شاگرداتم هستن که داره شیعه رو تکفیر میکنه، کلیپاتو پخش کردیم، شیعه رو مشرک میدونی. حالا زورت نمیرسه؟ فعلا زورت نمیرسه، اما یک زمان اگه زورت برسه قطعا بدتر از داعش برخورد میکنی. خب این سلفی ها رو بیرون که از جلساتت، این سلفی ها، این وهابی های تندرویی که در نماز جمعه شما و همینطور در جلسات تفسیری شما شرکت میکنن، اینا رو از مجلست بیرون کن تا ما بگیم تا آقا داعشی نیستی، شما طرفدار داعش نیستی. خب داعشه چیه زیر به حال دست پرورده شما هستند و هر روزم یک جایی یک خرابکاری میکنه. حالا خدمتتون هستون های کلیپاشم پخش کنیم یک بار دیگه، یکی دو تا کلیپ از اون کلیپ هایی که ایشون شیعه رو تکفیر میکنه، شیعه رو امامزاده پرست میدونه، شیعه رو مشرکتر از مشرکان قریش میدونه رو پخش کنیم تا یک بار دیگه واضح بشه که امام داعش کیه، رهبر داعش کیه. شما اگر با این حرفایی که میزنی رهبر داعش نیستی، پس رهبر داعش کیه؟ به ما بگی.
خب پس ببینیم این کلیپ ها رو، هم از یک طرف بحث منافق بودن ایشون، از این باب دارم عرض میکنم که ما وقتی که مناظره رو دیدیم، این خیلی نکات مهمی رو از مناظره میتونیم برداشت کنیم. ایشون داشت میگفت که من قائل به امامت باطنی ائمه هستم و بالاخره کسی هستم که نمیخوام توهین بکنم به ائمه. نه، حالا با توجه به همین مطلب ببینیم آیا نفاق هم از ایشون در میاد یا نه. حداقل اون سلفی و داعشی که هست هیچ وقت این قولی رو بیان نمیکنه، در ظاهر و در باطن میاد میگه که بله این به همین صورت هست. اما کسی که در مناظره‌ای که دیدیم خودش اومد صراحتا تمایلش رو اتفاقا به شیعه بیان کرد، اما در صحبت‌های دیگه‌اش بخواد خلاف اون رو وقتی که با خودشون میشینن خلوت میکنن صحبت‌های دیگه رو میکنن، قطعا این از نشانه های نفاق خواهد بود. ببینیم با هم کلیپ سوم رو با هم ببینیم، انشالله برمیگردیم و در خدمتون هستیم.
قرآن کریم مطالب متنوع داره، ولی محورهای اساسیش در واقع بر دور توحید میگرده. اونتا در صدر اسلام توحید خالقیت مورد قبول همه بوده. از این جهت قرآن کریم پلی زده از توحید خالقیت به توحید عبادت. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو. لا اله الا هو توحید عبادته که جز او معبودی نیست. هل من خالق غیر الله توحید خالقیت، و توحید خالقیت قبول داشتن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله. بنابراین محور مسائل قرآن برای اصلاح جامعه بحث رو توحید عبادت بوده، که غیر خدا رو عبادت نکنید، واسطه ها رو نپرستید. یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم گفتن یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. در این زمینه داد سخن داده. در دوران ما باز برگشتیم به دوران مکه، باز توسل جویی و واسطه ها رو عبادت کردن و دورشون گشتن و نمیدونم حاجت ازشون خواستن اینا. مشکل برگشتیم دوباره به دوران مکه، مسلمین طی کرده بودن اون دورانو.
پیامبر کسی بوده که وظیفه داشته این احکام رو بشکنه. حالا از نظر ما که قرنها شکسته شده این احکام و این چیز رو قبول نداریم، میگیم خیلی ساده است. ولی عرب متعصب نسبت به این احکام جاهلی به قدری سرسلا کردن و مخالفت با پیغمبر کردن و دشمنی ها کردن و کافران و منافق دست به دست دادن، این بدعت آورده. ما نشنیدیم، ما سمعنا من آباءنا الاولین، از پدران گذشتمون چه این حرفایی نشنیدیم. این میگه امامزاده پرستی نکنید، خدا پرستی کنید. مثلا میگم از کنم که حرفای عجیب غریب میزنه، توسل قبول نداره این بیچاره منحرف، مردم داره منحرف میکنه، میگه خدا پرستی نه امام پرستی. برای و من یقل منهم انی اله من دونهی فذالک نجزیه جهنم. چون بساط فرشته پرستی در عربستان بوده، قرآن مخصوصا این اوصاف ها میاره که نشون داده با اونا بندگان خدا هستن، اونا برای خودشون تکلیفی دارن، اونا وظایفی دارن، چرا به اونا چسبیدی؟ رو به خدا ببری. حالا ما فرشته ها رو برداشتیم جاش امامان و اولیاء اونا رو گذاشتیم، همون داستان همونه، اشخاص چهره ها عوض شده.
بله عجب. واسطه ها رو عبادت میکنید و برمیگردید به دوران مشرکانه مکه و امام پرستی و بالاخره این
پرستی و امامزاده پرستی. خب این حرفایی که شما زدید انصافا کی جرأت میکنه بزنه؟ مثلا ایشون اگر در عربستان سعودی بود، در ریاض میتونست علیه وهابیت اینجوری حرف بزنه؟ که میاد در مرکز حکومت شیعه تمام مبانی شیعه رو زیر سوال میبره، میگه شما شیعه ها مشرک هستید. برگشته به دوران قبل از اسلام، به دوران مکه، شما امامزاده پرست هستید، شما فلان هستید، شما فلان هستید. خب این حرفایی که تو زدی رو کدوم داعشی زده اینقدر؟ حالا این سه تاش بود، ما که خیلی پخش کردیم، خیلی از کتاباش نشون دادیم. بنابراین اگر این شما داعشی نیستی، شما رهبر داعش نیستی، خب داعشی ها هم اینا رو میبینن دیگه. اون کارشناسانی که شما تربیت کردی، فرستادی شبکه‌های وهابی، خب از همینا یاد گرفته، همینا رو یاد گرفتن رفتن کارشناس شدن برای شبکه‌های وهابی. عجیبه که ایشون با اینکه مثلا خب توی این جلساتش این همه سلفی، این همه وهابی شرکت میکنه و همه اینها رو به حال اون غذای فکریش رو از آقای طباطبایی میگیره، هنوزم که هنوز ایشون راحت در مرکز کشور اسلامی هنوزم نماز جمعه داره. بعد ناله میکنه اینا که آقا آزادی نیست. در کجای دنیا اینقدر آزادی هست؟ انصافا انصاف داشته باشید ببینید که در کجای کدوم کشوری میشه اینجوری مبانی کشور رو زیر سوال برد، فتوا داده همه مردم مشرکن. خب مشرکم که تکلیفش مشخص. ایشون خدمتتون عرض کنم به صورت رسمی کلیپ ضبط میکنه از خودش میفرسته شبکه‌های وهابی و شبکه‌های وهابی هم پخش میکنه. بعد دور مناظرم دید آقا من راضی نیستم اینا پخش بکنن، این کلیپ های من از سایت هم میگیرن، از کانال هم میگیرن پخش میکنه، در حالی که دروغ محضه. اینا قبلا هم گفتیم شما رسما کلیپ ضبط میکنی میفرستی برای اینها، بعد کی میذاری روی کانالت؟ وقتی اونا پخش کردن با آرم اونها. الان برید کانالش، حالا من خودم همین امروز نگاه کردم کلیپ هایی که سخنرانی هایی که شبکه های وهابی ازشون پخش کرده، ایشون با آرم همونا توی کانالش میگذاره. عجب. بعد از این کنها پخش میکنه. چه کسی جرأت داره که این کار انجام بده جز شما؟ حالا نمیدونم به هر حال قصه چی هست و به کجا وصله و گردن چرا اینقدر کلفته ما نفهمیدیم. خدمتتون هست که ایشون گفت چون مغرض هستی ما جواب نمیدیم. شما به کسانی مثل زئوس جواب دادی، به ریچارد داوکینز جواب دادی، به سلیمان امیری جواب دادی، به صدیق وسمقی جواب دادی، به سلمان رشدی جواب داده ایشون، بهرام مشیری و سروش و نمیدونم همه، حتی به عبدالعلی بازرگان شوهر عمه خودش هم به هر حال جواب داده ایشون. مطالبش تو هم کانالش هست، من هم امروز دیدم جوابی که به عبدالعلی بازرگان شوهر عمه خودش داده. خب یعنی من مغرضتر از سلمان رشدی هم؟ یعنی من مغرضتر از خدمتتون عرض کنم زئوس و نمیدونم اینا هستم که شما نمیخوای جواب بدی؟ اینا بهانه است برای اینکه به هر حال شما جواب نداری. اگر واقعا جواب داشتی حتما دونه دونه اینا رو جواب میدادیم. ما هر هفته داریم دروغات رو پخش میکنیم، همین امروز کلیپ های متناقض رو داریم پخش میکنیم، جواب چی میخوای بدی به اینها؟ اگر جوابی وجود داشت حتما خدمتتون عرض کنم جواب میدادی. هیچ کس به اندازه من از عقاید و باورهای شما اطلاعات نداره، میدونه خودش هر چی بگه من خلافش از مطالب خودش دارم. یعنی الان دوره شده، وضعی شده که ایشون هر استدلالی بکنه من از کتاب دیگش، از سخنرانی دیگش خلافش دارم و صریح میتونم پخش بکنم. بنابراین ایشون نمیتونه جواب بده. من هر هفته دارم دروغهاشو پخش میکنم. از سنگ صدا بلند شد اما از ایشون و شاگردانش هیچ صدایی بلند نشد. من هنوزم سر حرف خودم هستم. شما امام داعش هستی، شما رهبر داعش هستی. چرا؟ چون همون فتاوایی رو میده که داعشی ها میده، چون همون حرفایی رو میزنی که رهبران داعش میزنه و حتی شما بیشتر میزنی. اونا اینقدر تکفیر نکردن شیعه رو، ولی شما شیعه رو تکفیر میکنی. دست از تکفیرت بردار، بگو اشتباه کردم شیعه رو تکفیر میکنم. تو ما دست از نقد تو حتی خوب نمیخوایم، دست از نقد هیچ وقت بر نمیداریم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بسیار عالی، بسیار خوب. این دیگه با صراحت و با در عین متانت این سخنان رو افرادی که بالاخره پیگیر امر هستند قطعا قضاوت میکنن و میشنوند و چه بهتر که دنبال این باشن تا بخوان حق و حقیقت رو برای خودشون واضح و روشن کنن. بسیار خوب. شما بینندگان عزیز این امکان رو دارید با تلفن‌هایی که زیرنویس شده تماس بگیرید. این تلفن‌ها در اختیار شما هست. همین الان تماس رو برقرار بکنید. ان شاء الله در فرصت مقتضی آخر برنامه عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما داخل استودیو به صورت مستقیم پخش خواهد شد. ان شاء الله کارشناس محترم برنامه هم پاسخگوی سوالات شما خواهد بود. بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای ببینیم، ان شاء الله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفریدش،
علی
نور چراغ اهل دینش،
علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود، صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی حب جنه وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنة، علي حبه جنة وسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا امام الانس والجنة، علي 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 نور هدايا، علي 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 بحر بنايا، علي 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 تاج امامة، علي 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 بحر مبضة.
كيس مولا ذات بي همتاي حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شبیر و شبر، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن و شما بیننده این برنامه هستید، برنامه‌ای که دوشنبه شبها ساعت 8:30 شب ساعت 20:30 دقیقه تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز میشه. انشاءالله تا ساعت 10 هم در خدمتتون خواهیم بود، تا ساعت 22 انشاءالله این برنامه رو تماشاگر باشید و در انتهای برنامه هم قطعا اگر شما بینندگان عزیز تمایل داشتید تماس هاتون متصل خواهد شد و صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید و پاسخگوی تماس های شما بینندگان هم خواهیم بود انشاءالله. استاد، یک نکته ای که ما در خود مناظره هم مشاهده کردیم در ابتدای مناظره این بود که این سوال مطرح شد که بالاخره ایشون مذهبشون چی هست، ایشون چه مذهبی داره و از چه چیزی تبعیت میکنه. یک نکته ای که ایشون تأکید داشت روش این بود که من هیچ توهینی به شیعه نکردم، هیچ توهینی به مقدسات مذاهب مختلف انجام ندادم. این حقیقت داره؟ حالا تکلیمش با حضرت عالی.
بله، خدمتتون عرض کنم، همین که میگه شما مشرکید، مشرکتر از مشرکان قریش هستی، دیگه توهین بالاتر از این چیه میتونه باشه؟ چه توهینی بالاتر، چه جسارتی بالاتر از این هست که رو در روی ما میشینه، در وسط مملکت شیعه میاد تمام مبانی شیعه رو زیر سوال میبره و میگه شیعه مشرکه، مشرکتر از مشرکان قریشه، شما امامزاده پرستید، قبر پرستید، نذر برای غیر خدا میکنید، قربانی برای این توهین اگه نیست چیه اینا دیگه؟ چی میخواد بگه که توهین و جسارت باشه؟ علاوه بر ایشون خب درباره بعضی از شعائر شیعه مثل عزاداری، مثل سینه زنی، مثل نوح خانی، مثل پیاده روی اربعین، پیاده روی به سمت مشهد، حرفای خیلی به هر حال تندی زده که من اینها رو، بعضی از اینها رو، همش هم نمیشه پخش کرد، بعضیش واقعا ناراحت کننده است، ولی اونایی که میشه پخش کرد رو من خیلی خلاصه خدمتون خواهم گفت و خلاصه هم نقد خواهیم کرد. بیشتر سعی میکنیم از زبان خودش نقد کنیم با حرفای خودش. یکی از مطالبی که ایشون بحث اربعین رو همیشه زیر سوال میبره، خب اربعین خیلی به بعضیا فشار میاره، یعنی نه فقط به این سلفی، به همه کشورهای ضد شیعه به شدت فشار میاره و این اربعین به حال نمیدونم چیکار کرده که اینقدر اینا عصبانی هستند و ناراحت هستند. یک کتابیشون داره به نام عاشورای دین، عاشورای مذهب. در این کتاب که در سال 1383 چاپ شده، خدمتتون عرض کنم رکیک‌ترین عبارات رو علیه عقاید شیعه در موضوع امام حسین، موضوع عزاداری، سینه زنی اینها مطرح کرده. در صفحه خدمتتون عرض کنم 48 از این کتاب که ایشون بحث اربعین رو پیش میکشه که آقا این که میگوین سر امام حسین و شهدا را به شام نزد یزید بردند، در حالی که این کار 24 روز زمان نیاز داشت، این سوال پیش می آید که چگونه از فساد آن جلوگیری کردند و این خلاف عقل است. آنچه مقاتل ذکر کردن بیشتر برای ایجاد هیجان و دلخراش کردن مسئله بوده است، نه حقیقت تاریخ. ایشون به هر حال یک مطلبی رو، حقیقت رو داره انکار میکنه، یک حرف، یک موضوعی رو در واقع میخواد انکار بکنه، اما در لابلای این یک جسارت هم به امام حسین علیه السلام میکنه که به هر حال امام حسین علیه السلام نعوذ بالله ممکن بود سرش در این سفری که از کربلا تا شام داشت ممکن بود فاسد بشه. خب این حالا نمیخوایم بیشتر بازش کنیم و بیشتر به این مسئله بپردازیم. جواب شما از کلیپ خودش میدیم. این حقیقت است که همه تاریخ نویسان، حالا ما قبلا در همین شبکه مفصل مستنداتشو از تاریخ طبری و تاریخ بلازوری و بقیه آوردیم که همه گفتن که سر امام حسین علیه السلام رو بردن پیش یزید و یزید با چوب خیزرانش به لبان مبارک سید شهدا علیه السلام میزد و جسارت میکرد. این اصلا جز قطعیات تاریخه. از شیعه و سنی این مطلب رو نقل کردن، ایشون دیگه میخواد اینجا به هر حال انکار بکنه، در مقام انکار هست، این حرف رو میزنه. اما کلیپ شماره خدمتتون عرض کنم شماره 7 رو اگر پخش بکنن، خودش اونجا یه چیز دیگه گفته. همین تناقضش کافیه برای جواب دادن فکر میکنم. کلیپ شماره 7
رو آره، همیشه ما اول کلیپ رو پخش میکردیم بعدش به نقدش میشستیم، حالا الان این خود ایشون نقل کرد حالا الان نقدش رو از زبان خود ایشون بشنویم. کلیپ شماره 7 رو با هم ببینیم.
روی نظر است که به پیشوایان بزرگ مثل امام حسین که دیروز مردم از اربعین برای ایشون گرفتن، که اربعین هم سند دیگر که نداره، 40 روز از شهادت از سید شهدا علیه السلام و یارانش که گذشته بود، جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه آمد از جرد بشه، خون دفن کرده بودن اجساد رو، بنی اسد آمده بودن بعد از عاشورا دفن کرده بودن. این از کنم که اونجا گفتن این اجساد شهدا هستن، سر امام حسین که اونجا نبود برده بودن در مجلس یزید با چوب خیزران با دندون امام حسین بازی میکرد، که از صحابه گفت دست بردار، من دیدم پیامبر در بچگی این سر لب بر لب او گذاشته بود، چرا این کارو میکنی به یزید؟ دیگم هیچ تاریخ نداره که اون سر مبارک رو برگردونه باشن دوان توی کربلا، اما جای جایی دفن کردن. به هر حال محسونی که جابر اونجا عرض کنم که گریه کرده و درود رحمت بر اینا فرستاده و رفته. این منشالا اگه 41 بود باز همین بود، اگه 39 بود به روز 40 یه اختصاص خاصی نداره که حتما اول من زاره قبر الحسین جابر بن عبدالله انصاری بوده. از این جهت مردم این مراسم پاپا میکنید.
عجب، بسیار جالب. پس این توی خطبه نماز جمعهش به این شکل میگه، توی کتابش به اون شکل مینویسه و البته کم ندیدیم ما از این تناقضاتی که توسط این آقا منتشر شده و در کلام خودش خلافش ذکر میشه.
بله خدمتتون عرض کنم ما که همین فکر میکنم کافی باشه. یک جا که نیاز میشه ایشون از یزید دفاع بکنه، آه سر امام حسین رو پیش یزید نبردن، نعوذ بالله، فاسد ممکن بود بشه. یک جای دیگه که میخواد اربعین رو زیر سوال بره، دیگه یادش میره تو کتابش چی نوشته. اینجا میگه که این اربعین که دیگه فایده نداره، سر امام حسین هم که اینجا نیست، برده بودن پیش یزید. خب این تناقض، این تعارض، این تضادهایی که بین افکار شما هست فکر میکنم برای روشن شدن حقایق برای مردم کافی باشه. ما که بحث اربعین رو مفصل همینجا در ایام اربعین انجام دادیم. ما روایات معتبر در کتاب‌های شیعه داریم در بحث حداقل جابر ابن عبدالله انصاری که اومده روز چهلم، بازگشت اهل بید علیهم السلام هم در روز چهلم اول رو همینجا ما ثابت کردیم، یعنی قدم به قدم با اهل بید رفتیم که روز دوازدهم کجا رفتن، روز چهاردهم کجا بودن، روز شونزدهم کجا بودن، روز بیستیکم، روز اول رسیدن شام، روز پنجم، همه اینها رو مفصل از کتاب‌های شیعه و سنی بحث کردیم و ثابت کردیم. اینا برای این فکر میکنم نیاز نباشه که ما اون بحث رو دوباره انجام بدیم. قضیه کاملا واضح برای شیعه. شیعه برای اثبات این که سفر کنیم برای زیارت امام حسین، نه یک روایت، صدها روایت داره. کتاب‌های تخصصی با سندهای صحیح ما داریم در بحث زیارت امام حسین، درباره پیاده‌روی به سمت کربلا، درباره زیارت اربعین. مثل خدمتتون عرض کنم کتاب کامل زیارات، یک روایت دو روایت نیست که ما به خاطر اون همه روایت رو بگذاریم کنار، به حرف یکی مثل آقای طباطبایی گوش بدیم نریم زیارت اربعین. شیعه خب خیلی به هر حال تکلیفش کاملا معلومه، اما تکلیف شما معلوم نیست. تناقضاتی که شما میگید فکر میکنم همین تناقضگوییتون براتون کافی باشه. این بحث اولی که ایشون داشتن در موضوع این که خدمتتون عرض کنم سر امام حسین علیه السلام رو پیش یزید نبردن، از زبان خودش ثابت کردیم که بردن. یک مسئله دیگه هم که ایشون رو به هر حال باز حالا بحث هم پیاده روی هست ما ثابت بکنیم، یک کلیپ دیگه هم هست فکر میکنم کلیپ حالا چند باشه.
لابلای این صحبت ما چهار تا تماس هم داریم، حالا زمانی که
خب اگه تماس داریم تماس ها رو بگیریم پس بهتره، چون اگه وارد بحث بشیم فکر میکنم طول بکشه. حالا کلیپ تماس ها رو بگیریم بعدش دوباره خدمتون هست.
بسیار خوب انشاءالله. پس عزیزان اتاق فرمان تماس ها رو متصل بکنند. این لابلای این فرصت هست باز خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که این تلفن هایی که زیر نویس میشه در اختیارتون هستند. اگر سوالی، مطلبی، دغدغه خاصی بود که ذهنتون رو مشغول کرده بود و احساس کردید که میتونید پاسخش رو در این برنامه پیدا بکنین، این تلفن ها در اختیارتون هستند. حتما تماس بگیرید و انشاءالله مشتاق هستیم صدای شما رو بشنویم و قطعا این مطلب، مطلبی که بیان میکنید میتونه برای دیگر افراد هم مفید باشه انشاءالله. بسیار خوب، اگر تماس متصل هست. بله، آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
ببخشید ما در ارتباط به این آیه شریفه یریدون لیطفئوا نور الله در اندازه حدود دو دقیقه مطلبی نوشتم، اگر اجازه میفرمایید خدمتتون و شنوندگان و بینندگان عرض کنم.
بفرمایید.
سر هست، نمیدونم حالا با برنامه شما تناسب داره یا نه، اما خب پیرامونه یا آیه شریف هست.
بفرمایید.
اجازه میفرمایید.
آیه 32 سوره توبه، آره، یا 61 صف، 8 صف.
8 صف هست.
بله 8 صف، بفرمایید.
بله، به هر حال من با دیدن برنامه شما اول برنامه این مطلبی نوشته بودم، احتمال دادم تناسب داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه فرمودید؟
بفرمایید. استفاده می‌کنیم. بفرمایید محمد.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اسمشو گذاشتم تولی آل الله و تبری از ماندان. مدعی با معال و حال خراب کرد بر بوستان دب الباب، کد کجا سر و سوسن و سنبل غرق اشکوفه شد شکفت تراب، لاله و یاسمین و سوری و روز چشم و جان روشنی دهد بشه تاب، این همه خرمی چرا باید از چه شد گلستان خجست معاب، این خرافات بدعت و شرکند اعبد الله ربنا الوهاب، بلبل و قمری و قناری و فنچ راه بسته به جغد و قوک و غراب، باغبان کو نظاره بر درداش، زود دریافت اوست دشمن آب. لازرم بر حسود قهقهه زد، زان که دیدش ز روشنی بیتاب. گوش او را کشید با حکمت، کی بدور از صفا و اسقی آب. تا که مشکات و کوکب دریست، از چه ره کج کنی به سوی سراب. نور مصباح و ساقه زیتون، بوده برهان استد الابواب. کرده تنها در علی مفتوح، که مدینه منم علیون باب. روزه هایی به ذکر حق مأمور، در جهان هست نادر و نایاب. این امامت که مغز توحید است، آنچنان افتخار را دریاب. عابدان فارغ از تجارت و سود، ذکر تسبیحشان شده به کتاب. جان و دل بهر او هزینه کنند، مژده طوبی لهم و حسن و مآب. بگذر از آن کلیپ بازی ها، بهر خوشنودی و هوش و دواب. ایزماتش بیار کفر و نفاق، فاجراتون اولائک الاحزاب. گشت نومید و منگ چل پاسه، تا کشد چنگ بر رخ مهتاب. ز افتخارات ماست یزدانی، همچنان مرعشی دور الاصحاب. دل سپردن به نور محضرشان، سرفرازیست یا اولی الالباب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. ببخشید، خداحافظشون.
طیب الله، طیب الله انفاسکم. بسیار خوب، خیلی عالی آقای محمدی عزیز از اصفهان، که واقعا این حالا من جست و گریخته این شعر رو یادداشت می‌کردم، بسیار مرتبط با تمامی برنامه‌های پاسخگویی به شبهات هست و این طبع شعری شما هم واقعا قابل ستایش است. استفاده کردیم، ممنونم. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر یزدانی و شما جناب آقای رشید و سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای طباطبایی که حالا به هر حال بسی در تفسیر قرآن دارن، من نمیدونم چطور عصمت پیامبران رو زیر سوال برده و جناب ابراهیم رو مشرک دونسته. مثلا جناب حضرت موسی میگه خلاف آیات قرآنه، که در قرآن آیه 145 سوره بقره خداوند به رسولش میفرماید که تو از امیال و احوا و تمایلات اهل کتاب پیروی نمی کنی، به دلیلی که من به تو علم، خداوند به تو علم عطا کرده است. پس این آیه روشن است که ادب ارتکاب خطا، دست نیازیدن به عصیان و گناه و نافرمانی است که منشأ آن علم الهی طلب خداوند است به رسولش. سوره رعد آیه 37 هم خداوند می‌فرماید علم برای تو عاصمیت و معصومیت آورده است. علم این ویژگی را دارد که تو را در سقوط، در خطا و اشتباه باز می‌دارد، چون تو عالم هستی، مرتکب خطا نمی‌شوی. سوره مبارک نساء آیه 113 خداوند میگه اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهی از آنان یعنی دشمنان اسلام همت بر آن گماشته بودند که تو را از راه صواب دور کنند. یعنی فضل خدا، رحمت خدا شامل حال تو شد و فضل و رحمت خدا تو را از اشتباه و خطا نگه داشت. اگرچه طایفی از مشرکین و اهل کتاب در مقام انحراف تو بر آمدند، تو را خواستند به گمراهی بکشونند، اما ما به تو کتاب، حکمت، نبوت دادیم. در آیه دیگری خداوند می‌فرماید و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر رو اسوه، نمونه و پیشوا، یک انسان نمونه قرار داده. یعنی اخلاق و رفتار پیغمبر رو اسوه قرار بدید. من سوالم این از آقای طباطبایی، اگر آقای طباطبایی این پیامبر معصوم نباشه، اگر دارای عصمت نباشه، آیا اینجا اشکال به خداوند متعال وارد می‌شود یا نه؟ که پروردگارا، تو کسی که بد اخلاق است، اشتباه میکند، بد رفتاری میکنه، گناه میکنه، خطا میکنه، چیزهایی که به غلط در بخاری به عنوان حدیث اومده، او را سرمشق ما قرار میدهی، خب ما هم به همین دلیل گناه میکنیم. پس معصومیت بلا اشکال است. پس باید ایشون به ما جواب بدن که چگونه اسمت را در همه شونات انبیاء الهی و اسیار الهی نمیپذیرند. اگر قرار است او اسوه باشد، اگر قرار است او سرمشق و نمونه باشد، اگر خداوند مردم رو به طبیعت درست او هدایت کرده، چگونه می شود که خدا به متابعت و پیروی و سرمش بودن کسی دعوت کرده که اون کس احتمال لغزش گناه در او وجود دارد؟ پس این که بلا اشکال است بر اساس آیه تحتی در قرآن سوره احزاب لیو سبع انکم و رئیس اهل البیت، خدا وعده کرده این پلیدی را از این خانواده بردارد، از پیامبر تا حضرات معصومی. جناب آقای طباطبایی، اگر انبیا و اولیا اوصیای آنها معصوم نباشد، اگر معصومیت از خطا و اشتباه نباشد، مردم ببینن که اونها خطا میکنن، چطور میتونن مثلا به این پیغمبر حضرت استاد اعتماد کنن؟ اصلا یک سردرگمی و تضاد عجیب اتفاق میفته. چون مگه ما قرار نشد با طبق آیه شریفه اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم که برهان عقلی و لزوم اطاعت خدا و پیامبر و ولی خداست، اگر کسی داره مقام عصمت و این ویژگی رو نداشته باشه، خب لازم الاطاعه نیست، و اگر داشته باشه لازم الاطاعه است. اگر عصمت نداشته باشن پیامبران و امامان و خطا بکنن، ما وظیفه داریم به او بگیم که آقا خطا نکن، یعنی وجوب نهی از منکر که وظیفه هر مسلمان است که جلوی منکر رو بگیرد. اگر یک امامی نستجیره به دچار اشتباه بشه، ما باید به او بگوییم که تو داری اشتباه میکنی. اگر طرف هم وجوب اطاعت داری، از این وجوب نهی از منکر بر وجوب اطاعت چجوری با هم جمع میشه جناب آقای طباطبایی؟ پس نتیجه میگیریم لزوم اطاعت نهی از منکر با هم اینجا یک تفاوت جدی و تضاد آشکار است. اگر عصمت نباشد، لازمه سقوط آن شخص پایین در این درجه از مراتب انسانیت است. این اگر میشه رو ما جواب بدن که باید ببینن پیامبران از طریق 24,000 پیامبری که خداوند فرستاده، اینا به هر حال دارای عصمت بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام طیب الله. بسیار عالی، بسیار ممنون و متشکر از جناب آقای بهادری که با متانت تمام این مطالب رو بیان کردند و مطلب هم مطلب واضحی است. آقای طباطبایی باید بیاد پاسخ بده که این تکفیری که داعشی انجام میدن، آیا بالاخره این تکفیر دامن انبیا رو هم میگیره؟ آیا داعشی میاد بگه حضرت ابراهیم، حضرت موسی اینها مشرک بودن؟ آیا با این استدلالات عقلی، با این استدلالات قرآنی، اصلا جدای از هر گونه احادیث، همه اینها رو هم کنار بذاریم، آیا اینها سازگار هست یا سازگار نیست؟ تشکر میکنیم جناب آقای بهادری عزیز که از کرج همراه ما بودند. آقا محمد از اصفهان پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
درود بر شما ارادتمندم جناب استاد حضرت آقای دکتر یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
قربان شماتون هستیم آقا محمد عزیز.
قربان شما. بنده دبیر ادبیات هستم و در کلاس ها گاهی سوال هایی درباره همین مسائل شیعه و سنی و مسائل فیما بین این دو فرقه بیان شده که بنده واقعا بعضی جا میبینم که بچه ها به دین گرایش دارن، ولی یک مقدار این اختلافات اونها را سردرگم کرده. آقای طباطبایی هم بنده سخنرانی هاشون را گوش میدم و احساسم اینه که ایشون دل در گروه دین داره، احساس بنده اینه، و یک جور عاقلانه، یک جور تعقلانی و با عقلانیت داره با دین برخورد میکنه. حالا آقای یزدانی فرمودن که ایشون رهبر داعش و این هاست، بنده یه مقدار حقیقت این برام سنگینه، این باور که ایشون سلفی باشه یا پیرو به اینها. میخواستم یک مقدار اگر لطف کنید این رو بیشتر باز کنید که عقاید ایشون چه لطمه‌ای به باورهای ما میزنه، و حالا مثلا اگر دینی که ایشون بیان میکنه، من احساس میکنم یه دین رحمانیه، رحمت الهی رو بیان میکنه، و بنده نمیخوام بگم حالا کامل چون اعتقاد دارم، ولی احساس سخنرانیشون گوش میدم یه دلگرمی خاصی میگیرم. حالا اگر لطف کنید بنده رو روشن کنید که برای بچه های تو مدرسه هم بتونم این تفاوت این دو گرایش رو بیان کنم، ممنون میشم. سپاس از برنامه خوبتون و زحمت هایی که میکشید.
سلامت باشید آقا محمد عزیز از اصفهان، و تشکر هم میکنیم از این دغدغه مندی شما و این مطلب که مطلبی بود برداشت شما از صحبت‌های آقای طباطبایی، و این رو در میون گذاشتید. قطعاً ممکنه بسیاری از بینندگان عزیز هم بالاخره تا حد و حدودی ممکنه هم نظر با شما باشن و افرادی هم مخالف باشن، اما حالا پاسخ استاد مطلب به صورت کلی، آیا شما مطمئن هستید این آقای طباطبایی مغرض هست و بالاخره این صحبت هایی که داره انجام میده اثر خیرخواهی و بالاخره اسلام رو شاید با اون معنای اسلام رحمانی فهمیده ایشون، آیا چیزی خلاف این به اثبات میرسه؟
والا اون چیزی که ما از اسلام رحمانی شنیدیم، اون اسلامی که بعد از برحال از این مدعیان مثلا مطرح میکنن به عنوان اسلام رحمانی، اونا حتی مشرکین رو هم اهل جهنم نمیدونن، اونا میگن خدا حتی مشرکین رو هم جهنم نمیدونه، اصلا جهنم رو منکر میشن. ولی طباطبایی متاسفانه هرچی مسلمان هست رو کافر میدونه، هرچی مسلمان هست رو مشرک میدونه، قبر پرست میدونه، امامزاده پرست میدونه، هیچ اعتقادی از اعتقادات شیعه نیست مگر اینکه ایشون زیر سوال میبره، مبانی شیعه رو زیر سوال میبره، اونم با دروغ، با جعلیات، با روایات جعلی، با یک روایتی که در کتاب سنی مدعی میشه این روایت در کتابهای اهل سنته و بعد با استناد به همون روایت میگه شما کافرید، شما مشرکید. خب این چه اسلام رحمانی هست؟ این چه اسلام رحمانی هست که رحم نمیکنه به پیامبر خدا، به حضرت ابراهیم، امام الموحدین، امام المسلمین هست دیگه، از موحدتر از ابراهیمی بوچکن مگر ما در طول تاریخ داشتیم که ایشون همین رو هم، حضرت ابراهیم علیه السلام رو هم به عنوان یک مشرک جا میزنه، میگه حضرت ابراهیم هم در دوره از عمرش که پیامبر هم بوده مشرک بوده، به جای خدا خورشید میپرستیده، فرداش ماه رو پرستید، پس فرداش نمیدونم ستارگان رو پرستید. خب این چه اسلام رحمانی هست؟ اسلام رحمانی که ایشون میگه این نیست قطعا. خب به هر حال ما قبلا مفصل باورهای ایشون رو بررسی کردیم در بحث عصمت پیامبران، همینطور که حضرت جناب آقای بهادری بزرگوار فرمودن، ایشون عصمت پیامبران رو قبول نداره، عصمت پیامبران رو زیر سوال میبره، چه حرفایی درباره پیامبر زد که شیطان میتونه در ذهن پیامبر ما تصرف بکنه، شیطان پیامبر ما رو گول میزنه، پیامبر برای خوشنودی مشرکین میخواست بت‌ها رو لمس بکنه، پیامبر گاهی ناآگاهانه قضاوت میکرد به خاطر جانبداری از یک مسلمان خیانتکاری علیه یک یهودی فتوای باطل میداد. خب این حرفایی که شون زده فکر نمیکنم با اسلام رحمانی بسازه و اسلام رحمانی این نیست که ایشون فرمودن. خدمتتون عرض کنم یک مطلبی هم فرمودید، بحث این که آیا کسی از مثلا سلفی ها خدمت، حالا یک مطلبی میشون گفت که آیا ایشون خودشو سلفی میدونه، که ما قبلا کلیپشو پخش کردیم، متن کتابشون نشون دادیم که خودش میگه من قرآنی هستم که عربا بهش میگن سلفی. سلفی بودنش هم قبلا خودش تصریح کرده که من سلفی هستم، اینو هم نشون دادیم. اما اینکه آیا غیر از آقای طباطبایی کسی دیگه هم پیامبر رو مشرک دانسته یا ندانسته، بله، محمد ابن عبدالوهاب و همینطور ابن تیمیه در بعضی از کتابهای خودش بعضی از پیامبران رو گفته اینا مشرک بودن در یک دوره‌ای، مثل حضرت شعیب علیه السلام رو که آقای ابن تیمیه در این کتاب مجموع فتاوای خودش، مجموع فتاوا جلد شماره 15 چاپ عربستان سعودی در 1425 صفحه شماره 29 که خدمتتون عرض کنم ذیل این آیه مبارکه که قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين تا آخر آیه. ایشون از این آیه استفاده میکنه، میگه ظاهر این آیه این هست که حضرت شعیب یک دوره از عمر خودش بر ملت قومش بوده، یعنی چی بوده؟ کافر بوده. فدل على ان الله انجاهم منها بعد تلوث بها، خداوند حضرت شعیب رو بعد از اینکه او کافر شد، کافر شده بود، نجات داد. خیلی واضحه در این که با اینکه همه علمای اهل سنت، علمای شیعه این ظاهر رو به هر حال به این ظاهر قبول ندارن، ظاهر آیه رو، ظاهر آیه هم این رو نمیگه، ولی خب یک کسی مثل ابن تیمیه فقط میتونه بگه حضرت شعیب علیه السلام یک مدتی کافر بوده و بعد خدا او رو از کفر نجات داده شده پیامبر. اینها خب اون از اونها به هر حال انتظار زیادی نمیشه داشت، چون اونها به هر حال بزرگانشون، ائمهشون، پیشوایانشون 40 سال، 50 سال، 30 سال از عمرشون رو در شرک و کفر گذروندن و بعد به ظاهر اسلام آوردن و شدن امام اینها. ولی آقای طباطبایی خب ما ازش انتظار نداریم. ایشون البته خب خیلی بدتر از ابن تیمیه هم گفته. ابن تیمیه میگه قبل از نبوتش کافر بوده، خدا او رو نجات داده. ولی طباطبایی میگه نه، پیامبر بود، در زمانی که پیامبر بود داشت با قومش محاجه میکرد، همون زمان مشرک بوده، به جای اینکه از زبان قومش حرف بزنه با اونها از باب جدال احسن صحبت بکنه، داشت حدیث نفس میکرد، میگفت من خدمتتون عرض کنم الان خورشید پرستم، فرداش میگفت نه من خورشید پرست نیستم، ماه پرستم، ستاره پرستم. به حال اینم جواب ایشون در خدمتتون است.
بسیار عالی، بسیار کامل و جامع. و این نکته رو هم که ایشون بالاخره نسبت به ظاهر صحبت کردن ایشون برداشت میکرد، من این نکته رو اضافه بکنم که طبیعتاً زمان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این منافقین یک ویژگی هایی داشتند. شما بخونید قطعاً خب فرمودین که دبیر هستید و آشنا هستید با کلمات قرآنی. خداوند نسبت به پیامبر، حالا در ظاهر این هست که در سوره بقره هم اومده که و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، افرادی هستند که کلامشون برات شیوا و شیرینه، اما حواست رو بده که خداوند شهادت میده که اونها در قلبشون مریضی هست و هو علد الخصام هست. یا در سوره منافقون باز چنین تعبیری رو ما میبینیم که اگر اینها صحبت بکنند انقدر جذابیت داره صحبتشون که شما به حرفش گوش میدی ای پیامبر در ظاهر، اما بدان که اونها که انهم خشب و مسنده، اینها افرادی هستند که دلها و قلبهاشون بسیار سفت و سخت هست و هیچ راهی برای این وجود نداره که انعطافی به خرج بدن. بعد در انتهای آیه خداوند تأکید می‌فرماید که هم العدو و فحذرهم، باید از همین‌ها بترسی، باید از همین‌هایی که احساس می‌کنی کلامشون، بالاخره ظاهرشون، اون اجسامشون، بالاخره افرادی هستند که اینها رو یعجب و که اینها افرادی هستند که تو از اون خوشت میاد، از همین‌ها باید بترسی. آیا این ویژگی ها در منافقان وجود نداشته؟ خب قطعا اینها در منافقان وجود داشته، اما اونها دشمن و عدو اصلی شما بودن. بسیار خوب، عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنند اگر تماسی هست متصل بکنید. بسیار خوب، حالا تا این تماس هم متصل بشه ما دوروبر یه ربع فرصت داریم، اگر فرصت هست کلیپ بعدی رو
بله که اگر یه رو فکر میکنم جمع بشه، کلیپ شماره 8 رو اگر 9 رو کلیپ شماره 9 رو اگر پخش بکنن ببینیم چی گفتن، کلیپ شماره 9 رو بعد جواب بدیم خدمت.
بسیار خوب، کلیپ شماره 9 رو با هم میبینیم انشالله، برمیگردیم و به نقطه اون خواهیم نشست.
حالا در تایید این بخاری از انس بن مالک نقل کرده که ان النبی صلی الله علیه و سلم را شیخا یعتمد علی ابنیه، یه پیرمرد دیدید که دو تا دستش و پسراش گرفتن اعتماد به این دو پسر کرده، پیاده داره میره حج، حالا شاید از مدینه حرکت کرده بود به مکه. فقال ما بول هذا کن، وضع این چیه، چرا پیاده میره، این چه حالیه؟ قالو نظر ان یمشیه، گفتن که نظر کرده که پیاده بره مکه از مثلا مدینه. حالا پیرمرد هم هست بیچاره، دو پسرش هم مزاحم شده. قال ان الله عز وجل ان تعذیب هازا نفسه لغنیون، پیغمبر فرمود خدا از اینکه خودش شکنجه بده بی نیازه. و امره ان یرکبه، فرمان داد که سوار بشه. در یه روایت دیگه هست که پیامبر بهش گفت ارکب یا شیخ فان الله غنی عن نظرک، پیر مرد سوار شو، خدا بی نیاز از نظر تو. معلوم میشه این کارایی که راه میفتن نمیدونم از مشهد پیاده میرن تا فلان جا و از اونجا، همه از کنم کارای بی خودی. دین یه دستورات خاصی داره، هر کسی که به میل و سلیقه خودش نباید هر روز کاری اضافه کنه، پاشیم را بگفتیم بریم پیاده فلانجا.
بسیار عالی. این جمله رو باید بارها به ایشون تذکر داد که بالاخره دین قاعده منده، یک دستورات خاصی داره و اونجور نیست که با سلیقه شما به چرخه، چطور شما میایین ادعا رو میکنی این قابل استناد هست. پیاده روی به سمت مشاهد مشرفه و ادعای این آقا.
بله خدمتتون عرض کنم، ایشون چون همونطور که خدمتتون عرض کردم اونایی که زیر در حال سخنرانیش هستند و بهش اقتدا میکنن در نماز جمعه همه سلفی هستند و کارشناسان شبکه‌های وهابی در زیر دست ایشون پرورش یافتن و رفتن کارشناس شدن، طبیعیه که به روایت صحیح بخاری استناد بکنه. اینجا میخواد یک عقیده از عقاید شیعه رو زیر سوال ببره، می در صحیح بخاری چنین روایتی آمده. حالا ما اصل روایت صحیح بخاری هم خدمتتون نشون میدم که ببینیم روایت چی هست. در صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، چاپ اول، چاپ 1417، صفحه 369، کتاب فضائل مدینه، باب من نذر المشی الی الکعبه، همون روایتی که شون خون که انس ابن مالک، که انس خودش از معاندین هست، از کسانی است که امیرالمؤمنین رو نفرین کرده، تا آخر عمرش گرفتار نفرین امیرالمؤمنین بوده. انس میگه پیامبر یک پیرمرد رو دید که به هر حال دو تا پسرش کمکش میکردن، چیه نظر ان یمشی، نذر کرده که پیاده بره. فقال ان الله ان تعذیب هذا نفسه لغنی، خدا از این که ایشون خودش رو اذیت بکنه به هر حال غنی هست و بی‌نیاز هست، و به او دستور داد که سواره برو. خب ببینید از این روایت ایشون استفاده میکنه، میگه که پیاده روی به سمت مشهد و فلان و فلان اینا بی خوده. خب اولا که روایت، ببینید خود علمای اهل سنت صریح و واضح و روشن گفتن این روایت درباره کسی است که توانایی نداره، هی به زور بخواد خودش رو اذیت بکنه. ببینید در کتاب منقات المفاتیح، شرح مشکات المفاتیح، آقای ملا علی قاری در جلد شماره 6 صفحه شماره 547 همین دلیل رو، پیامبر چون اینشون عاجز بود از راه رفتن، اومد به هر حال پیامبر بهش دستور داد تو سواره برو. بعد نظر صحیح، نظرات مختلف رو میاره، میگه نظر صحیح اینه که این روایت اصل است علامن شق علیه المش، روایت درباره کسی است که راه رفتن براش سخته، مشقت داره، این کس نباید خودشو عذاب بکنه. اما خدمتتون عرض کنم متن روایت چی بود، متن روایت استدلالش چی بود، ان الله ان تعذیب هذا نفسه لغنی، خدا بی‌نیاز هست از این که کسی خودش رو اذیت بکنه. خب ما از آقای طباطبایی سوال میکنیم، آیا مگر شما دارید نماز میخونید خدا بهتون نیاز داره به عبادت شما؟ آیا ملاک این که فلان عبادت جایزه نیازمندی خداست؟ چه ربطی به نیازمندی خدا داره؟ این روایت خیلی واضح البطلانه، خیلی واضح البطلانه، نه با قرآن میسازه، نه با روایت میسازه، نه با عقل میسازه. خدا که احتیاج نداره چه شخص پیر باشه، جوان باشه، بتونه نتونه، در هر صورت ملاک نیازمندی خدا نیست. ملاک اینه که آیا کار جایز هست یا جایز نیست، شرعی هست یا شرعی نیست. بعد شما اومدی به همین روایت استدلال میکنی، میگی شیعه نباید پیاده روی بره. خب چرا رابطه به کتاب شیعه داره؟ خب چرا شما میخوای شیعه رو با روایت بخاری قانع بکنی؟ مگه شیعه به روایت بخاری ارزش قائل هست؟ ما این همه نقل هایی که خود علمای اهل سنت به بخاری داشتن، روایاتی که ثابت، راویانی که همه ناسبی هن، بزرگانی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت دارن و همه ناسبی هن، ما چرا باید به این کتاب اعتماد داشته باشیم؟ چرا به روایت خود حضرت امام علی ابن موسی رضا اعتماد نکنیم که میفرماید برای هر قدمی که برمیداری اینقدر ثواب داره؟ چرا به روایت امیرالمومنین اعتماد نکنیم؟ چرا به روایت امام حسن عسکری و امام صادق اعتماد نکنیم که امام صادق این همه روایت، این همه روایت، شما کامل زیارت رو ببینید، ده ها بلکه صد ها روایت داریم برای اینکه زیارت امام حسین چقدر ارزش داره، چقدر ثواب داره. ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رو ببینید، این همه من چرا باید ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رو کنار بگذارم بچسبم به یک روایتی که واضح البطلان، اونم از صحیح بخاری واضح البطلانه؟ اصلا استدلالی که اینجا پیامبر میکنه، این استدلالی که این پیامبر اینها میکنه، هیچ عاقلی نمیکنه. آقا پیاده نرو، سواره برو. چرا؟ چون خدا نیاز نداره به. خب اگه خود مگه سواره بره خدا نیاز داره؟ جوان بود مگه خدا نیاز داشت؟ چه حرفی، چه ربطی داره؟ روایت واضح البطلان هست، ولی خب متاسفانه آقای طباطبایی میخواد با یک روایت جعلی چی رو زیر سوال ببره؟ زیارت اربعین رو، سفر به سوی مشهد رو. چون خدمتون گفتم در ایام اربعین هم این نکته رو متذکر شدیم که اربعین یک افتخار شده برای شیعه، یک امتیاز شده برای شیعه، داره صدای شیعه رو به همه عالم میرسونه. بزرگترین راهپیمایی تاریخ، بزرگترین راهپیمایی جهان هست دیگه. چنین راهپیمایی نه در تاریخ سابقه داشته، نه در جهان، در هیچ جای از عالم سابقه داشته. باعث شده که همه عالم به شیعه توجه بکنن، همه جهان توجهشون به شیعه باشه. این چه کاری دارن میکنن؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ همه میفهمن که امام حسین کی بود، همه میفهمن که یزید کی بود، همه میفهمن که سلفی و داعشی کی بود. به همین خاطر این سلفی ها و داعشی ها به شدت از اربعین ناراحتند و این شبهات پوسیده رو مطرح میکنن. تو رو خدا، این چه روایتی بود از صحیح بخاری میخونی که من این شیعه رو قانع کنی نرم کربلا، نرم مشهد مقدس؟ دیگه چی بگم، من فکر میکنم همین اندازه کافی باشه.
بسیار عالی. بله، این مظاهر رو که میبینن واقعا باید هم بترسن، باید احساس خوف بکنن و دنبال این باشن که بخوان این مظاهر رو از بین ببرند. و برگردیم به همون آیه شریفه‌ای که آقای محمدی هم راجع بهش به زیبایی سرودند که یریدون لیطف نور الله به افواههم. اینها قصدشون همین هست که این نور رو خاموش بکنن، در صورتی که این نور وجودی خودشون هست که به خاموشی و تاریکی و رو به افول خواهد بود. بسیار خوب استاد، فرصت میشه یا
من دیگه جمع‌بندی بکنم خدمتتون عرض کنم بحث رو امشب؟ کیشون نمیخواست به ما جواب بده، البته قشنگ قبلا جواب داده بود، و چون مغرض هستی جواب نمیدیم.
من مصرح میکنم این نکته رو هم حالا بینندگان عزیز، چون جالب هست تا آخر برنامه هم همراه ما بودند عزیزان، ما مشاهده کردین یا نه، هر جایی که اینها قرار جواب بدن به حضرت عالی و احساس میکنن الان مثلا میتونن یه جوابی بدن، اینها میذارن که حضرت آیت الله دکتر یزدانی با این ویژگی و صفت، خلاصه احساس میکنن که بالاخره میخوان نقد بکنن، میخوان به چالش بکشونن، این صفت ها رو بخوان مطرح بکنن که چه بسا بگن ما خودمون اومدیم داریم با یک آیت الله و با یک مرجع مواجه میشیم.
توی صفحاتش، توی پیجش مینوسه پاسخ به آیت الله یزدانی. ما اون دفعه هم خدمتشون گفتیم بابا ما خاک پای آیت الله هم نیستیم، ما یه طلبه ساده ایم که کارمون همین مبارزه با دواعش، کارمون مبارزه با افرادی است که علیه مذهب شیعه به هر حال حرف میزنن. ما از مذهب شیعه دفاع میکنیم، اما یک طلبه ساده هستیم، هیچ وقت آیت الله نبودیم و نخواهیم شد. یعنی این توفیق رو هم من میدونم که تا آخر عمرم هیچ وقت به این مقام نخواهم رسید و نمیرسم به هر حال، ولی خب دفاع از اهل بیت وظیفه من هست. حالا شما هر لقبی بخوای به کار بری برای من اصلا اهمیت نداره، مهم نیست. این نکته رو هم دقت کردید تو این کلیپ، مال تو این کلیپ برجسته کرده بودیم، در کلیپ های دیگه هم بود که ایشون هر وقت میخواد صلوات بفرسته بر بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم،
همون کاری که در
همون چیزی که شبکه های وهابی انجام میده. خب بابا تو اگه شیعه هستی که یک زمانی مثلا شیعه بودی، اجدادت شیعه است، پدران شیعه است، مادر شیعه بوده، و این چه تعبیری از این صلوات ابتر رو برای چی میگی؟ الان حتی وهابی هم روشون نمیشه، خیلی وقتا وهابی هم اینو رعایت میکنن. پسترین سلفی اینو رعایت میکنه، وقتی میخواد به پیامبر صلوات بفرسته میگه صلی الله علیه و آله، تازه و صحبه رو هم اضافه میکنه، ولی شما صلی الله و سلم، صلی الله و سلم. خب اینام نشانه این هست که شما به هر حال دل در گروه اهل بیت نداری، که اگر داشتی از فرستادن صلوات بر اهل بیت خودداری نمی کردی، بخل نمی ورزیدی در بحث صلوات بر پیغمبر، با اینکه در همون صحیح بخاری که تو علمش استدلال کردی صریح و واضح آمده که از پیامبر پرسیدن چجوری صلوات بفرستیم، پیامبر گفت همونطوری که بر ابراهیم صلوات میفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، که دیگه واضح در صحیح بخاری هم آمده که لازم نیست من روایتش نشون بدم. ولی به هر حال باطن ایشون رو خیلی برای ما روشن میکنه. حالا انشالله اگه جلسات ادامه داشت بحث دفاعشون از خلفا، دفاعشون از بقیه رو هم انشالله خدمتون خواهیم بود تا واضح بشه ایشون کی هست.
انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از محضرتون، بسیار استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی هم که تماس گرفتن، ما 3-4 تا تماس دیگه هم داشتیم، تشکر کردند و هم از عوامل برنامه و هم از بینندگانی که تماس گرفتند و بالاخره صحبت‌هایی رو در برنامه مطرح کردند. این اون بینندگان دیگه ای که وصل نکردیم، بعضی از اینها تشکر کردن از اون بینندگانی که وصل شدن و صحبت کردند. الحمدلله توفیقیه که در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند بودیم و برنامه امشب رو هم تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند کردیم. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید تا دیدار آینده. خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
لاله اسمت تک سواره.